به در واقع تخریب و کاهش کیفیت خاک بشه و در این حال کدوم روش های کشاورزی بیشترین تاثیر منفی رو بر فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی خاک دارن که بعد سوالات بعدی رو از خدمتتون داشته باشم. بفرمایید.
خواهش میکنم. از به خدمتتون، خب کشاورزی بایستی بر مبنای سری اصول صحیح و علمی انجام بگیره.
بله.
اگر قطعا یک مدیریت علمی مبنایی با مدیریت علمی نداشته باشه، نهایتا به خاطر اینکه بیشتر مبتنی بر سیستم های سنتی خواهد بود و در سیستم های سنتی صرفا به عمل کرد و در حقیقت تمرکز میشه، بدون اون متاسفانه بدون اون مدیریت علمی و روش های علمی که میتونه که در کنار در حقیقت تولید به توسعه پایدار، کشاورزی پایدار و حفظ منابع فکر کنه، اگر این وجود نداشته باشه قطعا منجر به تخریب خاک و برها پیامدهای بعد از اون خواهد.
درسته استاد. کدوم روش های کشاورزی بیشتر این تاثیر منفی رو بر فرسایش خاک و کاهش حاصلخیزی خاک دارن؟ استفاده بیروی از کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات چه تاثیری میتونه بر سلامت خاک داشته باشه؟
بله حتما، اگر شما در نظر بگیرین روش هایی که فرمودیم، مثلا سیستم های دیم کاری که ما داریم خیلی مهمه، یعنی کشت بر روی اراضی دیم اگر مبتنی باز بر یک سری روش های صحیح باشه، در حقیقت ما عملیات کشاورزی رو به صورت اصولی انجام بدیم، مثلا شخم رو در جهت شیب انجام ندیم، عملیات زراعی در جهت شیب انجام نگیره، بعد در روی اراضی شیبدار ما رعایت کنیم در حقیقت اون خطوط تراز رو، خطوط هم ارتفاع رو در خطوط کشت، و قطعا اون موقع فرسایش خاک ما و تلفات خاک ما کنترل خواهد شد، کم خواهد شد. همونطور که شما فرمودین کودهای شیمیایی هم خب اگر به صورت بیرویه مصرف بشه، به مرور خواص فیزیکی خاک رو از جمله ساختمان خاک رو تخریب میکنه و اگر در حقیقت این ساختمان خاک تخریب بشه، بیشتر آسیب پذیر در مقابل جریانهای آب و در حقیقت نقل انتقالات که منجر به فرسایش و تولید رسوب و الی آخر خواهد شد.
درسته استاد. کشای بیرویه، عدم تناوب زراعی چطور میتونه کاهش حاصلخیزی رو به دنبال داشته باشه؟
100%. بله، تناوب زراعی کمک میکنه برای یک بازسازی در مورد همون که عرض کردم، در مورد تشکیل خاکدانه های مناسب و بهبود خاک از نظر نفوذپذیری نسبت به آب و این موارد. و اگر ما در حقیقت کشت رو بدون تناوب زراعی در نظر بگیریم، به مرور باعث از بین رفتن ساختمان خاک و خاکدانه ها خواهیم شد، همون اگریگیت هایی که هست، و اگر اونها به مرور تخریب بشن، خاک قدرت توانایی نفوذش رو از دست خواهد داد و بیشتر تشکیل سله و شرایط سفت و شرایط نامناسب فیزیکی به خاطر تشکیل یه لایه های نفوذناپذیر ایجاد میشه و به تبع اون فرسایش خاک افزایش پیدا خواهد.
درسته. استفاده از ماشین‌آلات سنگین، شخم‌های عمیق بر فشردگی و کاهش کیفیت خاک آیا اثرگذارند؟ به نظرتون چه روش‌های پایدار کشاورزی میتونه از خاک در واقع تخریب خاک جلوگیری کنه؟
خب ماشین‌آلات رو ما بایستی حالا بر اساس شرایط منطقه، شیب زمین، نوع خاک، بافت خاک و تمام اینها استفاده کنیم. بعضی جا می‌بینین توصیه میشه که مثلا ما عملیات زراعی که با ماشین‌آلات انجام بدیم با حداقل شخم انجام بدیم.
بله.
خب بسته به شرایط خاک هست دیگه، از نظر بافت و از نظر عمق خاک زراعی. اگر اینا انجام نگیره باز همون مشکلات پیش میاد که مثل تحکیم خاک و مشکلات نفوذ پذیری به دنبالش هست. بعضی جا الان یه سیستم هایی هستش که میبینیم میگه که بله ما با حداقل عملیات زراعی کشف رو انجام بدیم بسته به میگن شرایط منطقه و خاک.
بله.
اینا همشون مهمه که به هر حال ما بتونیم که اون خاک رو از لحاظ ساختمان، از لحاظ خصوصیات فیزیکی، از لحاظ پوشش گیاهی که هست، شما میبینیم بعضی وقتا مثلا برداشت انجام میگیره ولی بعضی ماشینالات میتونن که مثلا ماشینالات برداشت یک سری کمک کنن که بقایای بیشتر بمونه روی زمین و این به هر حال توی فصلی مثلا در اراضی دین میتونه که جلوی بعد از اون بارندگی ها جلوی فرسایش های طبیعی رو بگی.
بسیار عالی. استاد نقش کشاورزی حفاظتی رو در واقع جلوگیری از تخریب خاک چطور ارزیابی میکنید و در این حال نقش مدیریت آب و سیستم های آبیاری رو در جلوگیری از شور شدن و کاهش کیفیت خاک چطور ارزیابی میکنید؟
بله، کشاورزی حفاظتی همون که به هر حال الان عرض کردم و با هم صحبت کردیم پوشش میده هم در حقیقت مصرف بهینه و صحیح کودها رو، هم مصرف صحیح و بهینه در حقیقت همین ماشینالات رو. به نوعی یک سیستم مدیریت پایدار کشاورزی هست که تمام این بخش ها رو پوشش میده و اگر ما همه اینها رو با جزئیات بهشون به هر حال توجه کنیم و به نوعی برای این دیدگاه رو داشته باشیم که این منابع برای آینده مهم هست، خب و با این روش های مبتنی بر اصول علمی این کشاورزی حفاظتی رو ما میتونیم اجرا کنیم.
بله،
از طرف دیگه
نقش آب و سیستم های آبیاری.
بله، از نقش آب هم همینطور. ببینید آبهایی که استفاده میشه حالا از نظر کیفیت میتونن خیلی تنوع داشته باشن.
بله.
از نظر اینکه آیا این آب ها شور هستن یا شور نیستن، درجه شوریشون چقدره، آیا آب ها سدیومی هستن یا سدیومی نیستن و میزانشون چقدره و سایر املاحشون مثلا بیکربنات ها و بعضی دیگه به هر حال کاتیون هایی که میتونن روی موضوع سختی اثر بذارن، خب اینها هم اگر به هر حال روشون تمرکز بشه در سیستم های آبیاری میتونه که باز در حفظ خاک از نظر اینکه اینها خاک ها در آینده شور نشن، خاک ها در آینده آهکی نشن، میتونه خیلی مدیریت بکنه. خب هر چقدر باز از اون طرف کیفیت خاک ها افت کنه باز هم اینا در معرض میتونن خطرات فرسایش و اینها هم در کنار دایر موارد قرار بگیره.
درسته استاد. آیا امکان احیای خاک تخریب شده وجود داره؟ بعد چه روش هایی در واقع وجود داره که این احیا صورت بپذیره؟ نقش کودهای آلی و کمپوست ها در بازگرداندن حاصل خیزی به خاک رو چطور ارزیابی میکنید؟
خواهش میکنم. از به خدمتتون بستگی داره حالا نوع تخریب و میزان تخریب چطور باشه. خب اگر ما یه سطح عظیمی از اراضی رو همونطور که صحبت کردیم در اثر فرسایش از دست بدیم، خب این دیگه به هر حال ما نیاز داریم منتظر بشیم فرآیندهای خاکسازی اتفاق بیفته، شرایط اگر مساعد باشه شاید چندین صد سال زمان بگذره اون خاک ها ایجاد بشن.
بله.
به هر حال بحث فرسایش. اما اگر از بابت شوری و نمیدونم آلودگی ها صحبت کنیم، بله ما میتونیم که به مرور شروع کنیم از روش های احیا استفاده کنیم. مثلا دیگه اگر از آب نامناسب استفاده میکردیم برای آبیاری دیگه اون استفاده نکنیم.
بله.
اگر میتونیم سیستم های آبشویی استفاده کنیم اون میزان شوری رو کاهش بدیم و مدیریت بکنیم. اگر فرض کنیم عوامل آلاینده‌ای بودن که استفاده میشدن، به قول شما همون کودهای شیمیایی که حالا بدون توجه به کمیتشون استفاده میکردیم و به مرور علاوه بر اون تخریب فیزیکی که عرض کردم تخریب شیمیایی مثل شوری و آلودگی ایجاد کردن، اگر ما به میزان مصرف کودهای شیمیایی توجه کنیم قطعا از روش های احیا و بهبودی هست. همونطوری که فرمودیم باز کودهای عالی هم که مثل کمپوست ها و انواع کودهای عالی هم که خیلی فوق العاده است، چون که در کشور ما کلا میزان مواد عالی خاک ها خیلی پایینه و اگر از این کود ها حالا باز با یک اصول صحیح استفاده بشه خیلی از مشکلات ما حل خواهد شد.
درسته. استاد چطور میشه بین افزایش بهره‌وری کشاورزی و حفظ منابع خاک تعادل ایجاد کرد؟
افزایش بهره‌وری و تعادل به هر حال قطعا تابع اینه که ما یک مدیریت پایدار رو بهش فکر کنیم.
بله.
یعنی اگر ما فکر کنیم که قراره که من تولید داشته باشم به هر بها، اون موقع نمیتونه این تعادلی که شما فرمودین برقرار بشه. تولید بایستی با در نظر گرفتن در حقیقت با مدیریت پایدار باشه که ما بتونیم به هر حال حفظ کنیم. اگر ما فقط به تولید فکر کنیم ممکنه عملکرد ما بره بالا ولی بدون اینکه پایداری اون منابعمون حفظ بشه. پس ما باید یه مدیریت صحیح که در برگیرنده تمام این موارد هست، مثل کنترل فرسایش، مثل مصرف بهینه و صحیح کودها و غیره و همینطور آبیاری های صحیح، تعادل رو برقرار.
بسیار عالی، بسیار عالی. دست شما درد نکنه استاد. باز هم اگر نکته‌ای هست که بنده نپرسیدم لازم میدونید اشاره بفرمایید، هستم خدمتتون.
خواهش میکنم. من فکر میکنم که البته این از کلیه.
بس.
اگر ما به این رشته های خاص،
بله،
حالا رشته های کشاورزی از جمله خاکشناسی که به هر حال زیر بنای تولید در و توسعه بخش کشاورزی هست، اهمیت ندیم در کشور.
بله.
که این مسیر متاسفانه ایجاد شده.
بله.
و یا اینکه اهمیت بدیم به این شکل که فارغ التحصیلای ما اطلاعات کافی نداشته باشن یا به هر حال به هر دلیلی برن فقط مدرک رو داشته باشن ولی بدون آگاهی و علم و اطلاعات، اون موقع ما نمیتونیم در این مسیر کشاورزی و توسعه پایدار موفق بشیم.
بسیار
باید یه فکری برای این هم داشته باشیم.
بله. جناب سعیدی خودتون رو کامل معرفی می‌فرمایید، یه وقت من در عنوانتون اشتباهی نداشته باشم؟
خواهش میکنم. من سیامک ساعدی هستم، بعد عضو هیئت علمی گروه خاکشناسی هستم در دانشگاه آزاد تبریز.
بسیار عالی، خدا حفظتون بکنه. ممنونم که وقتتون رو به بنده اختصاص دادید. اذیتتون کردم.
بفرمایید. خواهش میکنم. به کدوم
روزنامه؟ سپهر غرب، منطقه غرب کشور هستیم.
سپهر غرب. خیلی عالی.
بسیار عالی. موفق باشید انشاءالله. ممنونم.
خواهش میکنم. اگر احیانا به هر حال تو نشریتون این موارد ثبت شد، اگر برای منم برای
چه.
همین شمارم ارسال بشه خیلی ممنون.
چه برنامه‌ای دارید رو گوشیتون آقای سعیدی؟
من همشو دارم.
باشه، واتساپ
هست،
ارسال
میکنم.
خیلی متشکرم استاد. ببخشید. ممنونم.
متشکرم.
لطف کردید. وقتتون را اختصاص دادید. سلامت باشید. خدا نگهدار.
خدا. خدا. خدا.